اگه نه تلمبه بزنی،
یه بادکنک بذاری،
بادکنک
بادش
آره
خالیش.
آره فقط داره دیگه هیچ. اینو بزن بادرد شد بخر، نخر ببخش.
خیلی خسته نباشید،
بادرد نشد بخر،
یعنی خیلی خسته نباشید.
واقعا داغون شدم،
باور
2000 پول کارشناسی به من میدین قد 100000 تومان،
یعنی این حجم فسفوری که دارید میسوزونید واقعا عجیبه.
قمبری زرنگه تلفنی سریع صحبت میکنه میره.
برندمونو اعلام کنم لطفاً؟
بله بفهمید.
آقای حسن حصاری از نیشابور که خیلی پیامکشون کیف داد.
درسته.
باید با پول حلال باشه خونه، متراژش مهم نیست. برنده این هفتمون هستن. چقدر؟ 100 میلیارد تومان؟ نمیدونیم، هنوزم نمیدونیم. خدافظی باید بکنیم. آقای دکتر سخنی، حرفی، کلامی؟
خدافظ.
دست شما. ببین اینشو دوست دارم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. هفته دیگه ما رو یادتون نره حوالی ساعت 17 میرسیم خدمتتون. مراقب خودتون باشید. پروتکل های بهداشتی رو فراموش نکنید. خدافظ.
ماه مهربونی
در فصل زیبا در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان. درو باز نکنی.
چرا؟ مگه چی شده آخه؟
ساکت باش، صابخونه است. دو سه بار زنگ زد به گوشیم جوابشو ندادم، اومده در خونه.
بعد آخه زشته، بزو درو وا کنم ببینم چی میگه.
چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چرا اجاره عقب افتادهتون رو نمیدین؟
ای بابا، داره زنگ میزن. حالا شاید یه کار دیگه ای داشته باشه.
یه صابخونه چه کار دیگه ای میتونه با مستاجرش داشته باشه ها؟
مثل این که رفت.
آخش چی بگم والا؟
حالا از یه جای جور میکردی اجارهشو میدادی، ما تو این ساختمون چشم تو چشم میشیم. بعده
از کجا بیارم؟ تو که میبینی اوضاع کار کاسبی چطوریه؟
خیلی خوب. تو هم این چیه زیر در؟
کاغذ ولش کن، ولش کن.
صبر کن ببینم. آقای قاسمی نوشته صابخونه.
حکم تخلیه است؟
نه بابا، نوشته تا اطلاع ثانوی و بهتر شدن اوضاع نمیخواد اجاره بدید.
بگیر ببینم.
بگیر.
خدای من باورم نمیشه.
خدا خیرش بده. خدای شکر.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصل زیبا.
زیبا.
در فصل همدلی.
همدلی.
این فصل را با من بخوان.
بخوان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو،
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگید که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
حرکت‌های دانشجویی همیشه جزو فعال‌ترین جنبش‌های اجتماعی و سیاسی ایران بودند. در حال حاضر، دانشجویان ایران هم جزو حساس‌ترین اقشار جامعه نسبت به تحولات داخلی و خارجی هستند.
یکی از مسیرهای رسیدن به انقلاب اسلامی 16 آذر هست.
همیشه من یاد شور دانشجویی میندازه.
اینجا موج مثبت، همه درس می‌خوان، همه واسه یه هدف میان.
هر کسی تو هر مذهبی، تو هر لباسی، به نظر من تو ایران اگر ببینه که کسی که غریبه است میخواد وارد حریم کشورش بشه، مطمئنا مقابله میکنه.
دانشجوی اون دوره خودش شناخت، جدا از اون همه ناهنجاری و نابسامانی اون زمان راه اصلی رو پیدا کرد.
دشمنی های آمریکا با ایران همچنان ادامه داره و هی نقشه هاشو داره بروزتر میکنه. من فکر میکنم که آگاهی و بصیرت دانشجوی ایرانی خیلی مؤثره و اینکه باید اتکا داشته باشن به دانسته ها و آگاهی های داخلی.
اما این جنبش های دانشجویی اولین بار در ایران به خاطر نفت بود که معروف و نهادینه شدند. اما نفت چگونه هم وارد اقتصاد و هم سیاست ایران شد؟ به دهه 30 می رویم و شروع دوره نوین سیاست نفتی را مرور می کنیم. اول مهر سال 1332 دانشجویان بعد از 3 ماه تعطیلی به دانشگاه برگشتند. اما اوضاع کشور 180 درجه تغییر کرده بود. کودتا دولت را عوض کرده بود و سکوت مرگباری بر جامعه حکم فرما بود. دانشجویان آن موقع هنوز زیادشون هست. در پاییز چه خبر بود؟ دکتر بهادری نشاط از دانشجویان دهه 30 شمسی.
مرداد سال 32 کودتای 28 مرداد به وقوع پیوست و بعد از اون تظاهرات بسیار زیاد توسط دانشجویان در حمایت از مرحوم دکتر مصدق و مخالفت با سیاست‌های حکومت برگزار می‌شد و نهایت اعلامیه‌های متعددی هم بر علیه نظام حکومتی توسط دانشجویان پخش می‌شد در همه جا. و یادم هست که روز 15 آذر، یه روز قبل از واقعه 16 آذر که اعلامیه‌ها خیلی پخش شده بود و به خاطر اومدن نیکسون به ایران تظاهرات گسترده انجام شده بود، سربازان مسلح وارد دانشگاه تهران شدند و اطراف دانشجوی فنی اونا مستقر شده بودند. یکی از دانشجویان دانشجوی فنی از یکی از سربازان میپرسه که اون موقع خب گنجش بود، درخت بود، نام اگه تیر بندازی چند تا از این گنجشگاه میتونی بکشی؟ اون در جواب میگه که کشتن گنجش حیفه، من این تیر رو میخوام بزنم تو سینه یک توده‌ای. فرض در این بود که همه دانشجویان توده‌ای هستن، همه کمونیست هستن و همه مثلا ضد دین.
برخی اعلامیه ها و تجمعات در مهر و آبان 32 در دانشگاه شکل گرفت. تظاهرات 21 آبان به رهبری نهضت مقاومت ملی در سراسر کشور انجام شد که دانشجویان در رأس آن بودند. یکی از دانشجویان دانشگاه تهران شاهد ماجرا.
از جمله اونا زنده یاد مهندس عبدالحسین خلیلیه که در اون زمان ایشون رئیس دانشکده فنی بودن. این مرد شریف و شجاع، من یادم میاد یه روزی که دانشجو بودم رفته بودم اتاقشون یه کاری داشتم، دیدم یه نامه ای هست از فرمانداری نظامی، به قول قدیمی ها سرک کشیدم ببینم داستان چیه، دیدم روش نوشته که دانشگاه فنی قدغن نمایید آقای کنستانتین آبکاریان دیگر در آن دانشگاه به تحصیل ادامه ندهد. فرماندار نظامی تهران، سرلشکر تیمور بختیار. آقای مهندس خلیلی جواب نامه را نداده بود، بغل نامه نوشته بود دانشکده فنی از قبول چنین نامه‌هایی معذور است، رئیس دانشکده فنی عبدالحسین خلیلی. واقعا دل شیر می‌خواست اون زمان بعد از 28 مرداد و اون جوی که به وجود آمده بود آدم اینجور جواب فرماندار نظامی بده.
در اوایل آذر 1332 خبر رسید که نیکسون به تهران می آید و قرار است در دانشگاه تهران دکترای افتخاری بگیرد. آن روز در دانشگاه تهران هر لحظه اتفاقی می افتاد. نفسها در سینه حبس شده بود. دکتر بهادری نژاد از دانشجویان دهه 30 شمسی.
روز 16 آذر، من موقع سال دوم دانشگاه فنی بودم، در یک کلاس درسی به نام نقشه برداری که استاد درس به نام آقای مهندس شمس اونجا تشریف داشتن و همه دانشجویان این درس رو میگرفتن، یعنی درس مشترکی بود برای تمام دانشجویان دانشگاه فنی، در حالی که کلاس در حال برگزاری بود در کلاس باز شد، دو تا سرباز تنومند مستخدم دانشکده رو کشتن آوردن تو که بگو کی بود. ما همه متعجب شدیم کی بود، چیه مثل که هدفش این بود که کی بود که دیروز مثلا رئیس ما اهانت کرده، یا یعنی سوالی که کرده جواب داده فکرن که اهانت شده، بگو کی بود.
اینا رو گرفتم و تو کلاس شروع کردم به کتک زدن اون ستایی که پشت پنجره بود و بعد اینا رو با پس گردنیشون گرفتن کشوندن بردن وسط حال دانشگاه. حالا ما تو کلاس هنوز واقعا جرأت هیچ کاری نداریم. وقتی این درجه دارو از کلاس رفتن بیرون، بنده و بقیه دوستان رفتیم پیش آقای مهندس شمس که آقای مهندس شمس این چه کلاسی شما دارید، ما جز بچه‌های شما هستیم، ما مثل پسر شما هستیم.
چند دقیقه بعد با تعطیل شدن کلاس ها محوطه دانشگاه شروع می شود و ناگهان یک شعار ضد استبداد.
وقتی که از در اصلی دانشگاه فنی که در شرقی بیرون می اومدیم، داشتیم اومدیم بیرون، یکی از دانشجوها شعار داد که دست دژخیمان از دانشگاه کوتاه. در همین موقع ما دیدیم که تعدادی سرباز از همون بیرون که بودن وارد دانشگاه شدن، از هشون کشیدن آماده، همه بچه‌ها به یه طرف فرار کردند. من و شهید چمران که همیشه با هم بودیم در تمام مدت، هم کلاس بودیم و با هم بودیم، به سمت در جنوبی دانشگاه فنی که پله می‌خورد رفت پایین فرار کردیم. در همین موقع دیدیم که تعداد سرباز هم از اون در جنوبی اومدن بالا و شروع کردن تیراندازی کردن.
و توی این سه نفر، خدا بیامرز، قنچی، بزرگنیا، شریعت رضوی، من با بزرگنیا دوست بودم چون بزرگنیا سال قبلش با ما هم کلاس بود، مونده بود سال اول، بسیار پسر نازنینی بود، هنرمند بود، هنرپیشه بود، توی یه فیلمی بازی میکرد.
سه نفر در این تیراندازی کشته شدن و نامشان به تاریخ مبارزه با آمریکا پیوست: شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ، میگوید
طبعا حکومت شاه برای این که یک خوشامدگویی کرده باشه و وابستگی کامل خودش رو نشون داده باشه و به عبارت دیگه یک تأیید و یک هدیه‌ای به طراحان کودتا داده باشه، لذا میبینیم که در 16 آذر طراحی میشه که به نیکسون دکترای افتخاری داده باشه. به عبارت دیگه در واقع به نوعی یک مدال علمی هم بر کارنامه کودتا افزوده باشن. نکته که در اینجا حائز اهمیت این است که البته این کار به صورت خیلی سوری و تشریفاتی انجام میگیره، همچنان که زمانی هم که شاه میره به امریکا به او هم یک دکترای افتخاری میدن. به عبارت دیگر این که نیکسون در طراحی خوب عمل کرده و شاه هم در اجرا به عنوان یک نیروی وابسته خیلی خوب توانسته خدمت خودش رو به امریکا انجام بده و به عبارت دیگر تشکر امریکاست از عملکرد شاه. در زمینه دکترای افتخاری البته ما نمونه های دیگری هم داریم که اینها در واقع به طور کامل یک طرحهای تبلیغاتی تشریفاتیه و به عبارت دیگه یک نوع صحنه سازی است برای اینکه افرادی رو مطرح کنند.
دولت زاهدی تلاش کرد مراسم در سکوت محض برگزار شود، اما برخی دانشجویان نتوانستند ساکت باشند.
همون روز چهلم و جالب این است که پلیس و رکن دو به هر نفر از این شهدا به خانوادهشون 50 تا کارت داده بود که قوم و خویشاشون بیان امامزاده عبدالله و ابن عابی اونجا. ما گرفتیم این کارت ها رو عیناً عین خودش درست کردیم و نزدیک 5000 تا کارت درست شد و کارت ها رو بین بچه ها پخش کردیم. من خودم قشنگ یادم است که از میدون شور شاهامزاده عبدالله صف به درازا بود، یعنی یه صفی درست شد از میدان شور تا امامزاده و دو تا سه تا چهار تا داشتن با هم راه می‌رفتن و این دم درم هر کی یه کارت نشون میداد پلیس ها آخر سر گفت من نمیدونم ما 550 تا کارت داریم تا حالا 1000 نفر روز. اینقدر آدم در امامزاده عبدالله جمع شد، سه تا قبرم بغل هم گذاشته بودن و الان هم هست.
حکومت با سرکوب شدید جلوی تکرار جنبش‌های دانشجویی را گرفت. همزمان وجه دیگر سیاست ایران در آن روزها مشغول نوشتن قرارداد جدید نفتی، دکتر سید مهدی حسینی، معاون پیشین وزیر نفت.
انگلیس‌ها از تکروی در این قضیه اولا کاملا درس گرفته بودن که وقتی تنها هستن به همه اندازه که قدرت دارن و همه اندازه هم آسیب پذیرن. در جریان ملی شناسان سرسنف خوب ناسوی فراوان جن از اونها خلیت شد، سرسنف گرفته شد و اونها که بسیار وابسته شده بودن خصوصا نیروی دریایی سلطنتی که حالا دیگه با نفت کار میکرد، یعنی سختش از نفت میگرفت، بسیار به این موضوع وابسته بود و توانهای دیگه که داشتن. بنابراین این یه نکته بود و نکته دوم در قضیه کودتای 28 مرداد، خب آمریکا همدست اونها بود و همراه اونها بود و شریک اونها بود، بنابراین اونها هم از این موضوع سهم می‌خواستن. تو نبودش که انگلیس بخواد به تنهایی برگرده و در این مقوله حرکت بکنه. بنابراین کاری که انگلیس کرد در حقیقت طراحی که انگلیس کرد بودش که 60% سهم رو در اروپا نگه داره و 40% رو به امریکا که تازه وارد در حقیقت در بخش نفت بود، نیو کامر اصطلاح میگفتن، در شرکت درست شده بود و شرکت مربوط به هفت خواهران درست کرده بود، اینها بیان وارد بشن. با این 60% 40% رو برای خورش نگه داشت انگلیس، یعنی شرکت بی پی که تازه درست شده بود، همون شرکت نفت ایران انگلیس که حالا تبدیل شده به شرکت بریتیش پترولیوم یا شرکت نفت انگلیس، 40% رو برای خورش نگه داشت، 40% رو هم در اختیار آمریکا قرار داد که اونها هم به 11 شرکت مختلف از شرکت های بزرگ مثل اکسان و موبیل و شوران و تگزاکو اینها داد و بقیه رو هم که اینا سرمایه بیشتری داشتن و سرمایه کوچکتر رو هم به شرکت های کوچکتر داد مثل سان جاسینتو، گلف و اویل و دیگران که نهایتاً 11 تا شرکت امریکایی هم در کنسرسیوم عضو شدن و حالا دیگه دو تا قدرت نفتی دیگه هم در دنیا خودنمایی میکرد و خصوصا در اروپا که هلند بود که شل رو داشت و فرانسه که سی اف پی رو داشت که سی اف پی بدن همین شرکت توتال شد که امروز ما رو به عنوان توتال میشناسیم.
دولت زاهدی با یک ماموریت ویژه سر کار آمد که قرارداد نفتی جدید را تنظیم و تصویب کند. یک سال بعد قانون فروش نفت از طریق کنسرسیوم در تاریخ 7 آبان 1333 به امضای محمد رضا پهلوی رسید و در این روز نخستین تانکر نفت پس از 3 سال و 2 ماه بندر آبادان را پشت سر گذاشت. پهلوی دوم کنسرسیوم را قراردادی شرافتمندانه خوانده بود و از مجلس خواست بدون فوق وقت آن را تصویب کند. دکتر مصدق که در زمان عقد قرارداد در زندان بود نسبت به کنسرسیوم اعتراض کرد. آیت الله کاشانی نیز بیانیه شدید اللحنی صادر کرد که منجر به دستگیری ایشان در سن 70 سالگی شد. دکتر موسی حقانی استاد تاریخ معاصر:
کنسرسیوم یه به اصطلاح نفت ایران رو از دست انگلیسی ها به طور مطلق چون اونا حاکم بودن خارج کرد و درآمد اون رو بین انگلستان و امریکا و شل به اصطلاح تقسیم کرد و این خب کاملا ناقض قانون ملی شدن صنعت نفت بود. اونا که با آقای دکتر مصدق یا با اطلاع کاشانی مشکل شخصی که نداشتن، مشکل این بود که اینها دنبال ملی کردن نفت، صنعت نفت ایران بودن و خب این خیلی خام اندیشیه اگر بپذیریم که بعد از کودتا ملی شدن همچنان رعایت شد و مصالح ملت ایران رعایت شد. نه، اون کودتا ضد مصالح ملت ایران بود. تقسیمی هم که بین اونا صورت گرفت کاملا بر ضد مصالح مردم ایران بود و قانون ملی شدن صنعت نفت لحاظ نشد.
28 شهریور 1333 علی امینی وزیر دارایی دولت زاهدی متن توافقنامه با کنسرسیوم بین المللی نفت را امضا کرد. به موجب قرارداد کنسرسیوم کمپانی های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانی های یاد شده همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بیسیم و هواپیمای ایران به دست آوردند. دکتر سید مهدی حسینی، معاون پیشین وزیر نفت:
درآمدهای نفتی که حالا دیگه قدری بیشتر شده بود، برای ما قدری که کام خیلی بهتر شده بود، اینها را هم در این حال به گونه‌ای در بازار مدیریت بکنه. این مدیریت در بازار خیلی نکته بزرگی بود و نه فقط با ما، این رو با تقریبا همه کشورهای دیگه هم این مدل رو نگه داشته بودن. بازار که من میگم بیشتر قیمت گذاری نفت بود، چرا که نفت رو به هر حال بازار مصرفش خود این کشورها بودند، کشور صنعتی که مصرف کننده بزرگ نفتی بودند و نفت رو هم بیشتر برای خودشون میخواستن، بنابراین قیمت گذاری به عهده خودشون قرار میگرفت و این اون چیزی بودش که اونها از قبل داشتن و این از اون بندهایی بودش که کنسرسیوم سعی کرد که برای خودش نگه داره و همون سیستم اصطلاحاً پوستد پرایس رو یا قیمت‌های اعلامی رو نگه داره که این قیمت‌های اعلامی قیمت‌هایی بودش که در خلیج مکزیک قیمت گذاری می‌شد و با یه فرمول‌هایی که تعریف کرده بودن این رو برای مثلا خلیج فارس و برای ایران و دیگران قیمت گذاری می‌کرد و به هر حال قیمت‌های بسیار بسیار پایینی بود و این در حقیقت به گونه ای درآمدهای اونا که نفت رو می بردن و نفت رو استفاده میکردن پالایش میکردن، ولی برای ما که نشد پولش رو لازم داشتیم و نفت رو اونها میدادیم، طبیعتا درآمدها رو به این ترتیب بالانس کرده بشن به نفع خودشون و اختیار قیمت گذاری رو برای مدتی لاقل بند حره 2 دهه در اختیار گرفت.
فؤاد روحانی که در جمع نمایندگان دولت کودتایی زاهدی با نمایندگان کنسرسیوم مذاکره می‌کرد، درباره نقش بلااثر نمایندگان ایران در جریان عقد قرارداد کنسرسیوم چنین اظهار نظر کرده است:
علی امینی شخصا از تورکیل دریبر نماینده دولت آمریکا که در مذاکرات حضور داشت در مورد خط مشی که دولت ایران در قبال مسئله نفت بایستی دنبال کند نظرخواهی نمود. آقای تورکیل اظهار داشت دولت شما از 3 راه یکی را باید انتخاب کند: یا نفت را به مقدار ناچیزی به شرکت‌های مستقل بفروشد، یا وام گرفته و غرامت شرکت نفت ایران و انگلیس را بپردازد، و یا بالاخره با شرکت‌های بزرگ سازش نماید. آقای امینی گفت ما از شما که مشاورمان هستید می‌خواهیم نظرتان را در این باره به ما بدهید. مراجعه ما به شما همانند مراجعه بیمار به پزشک است. آقای تورکیل دریبر جواب داد خوب مثالی آوردید، ما معالج شما هستیم، و به علت درد شما پی برده ایم. نسخه مداوای شما قبول شرایط کنسرسیوم است.
نویسنده کتاب از سید ضیاء تا بختیار به نقش شاه در تصویب قرارداد کنسرسیوم در مجلس دوره 18 چنین اشاره کرده است:
شاه در طول رسیدگی به لایحه با دلنگرانی جلسات مجلس را دنبال می‌کرد. تک تک نمایندگان را به دفترش می‌خواند و با استدلال اینکه اگر یک واب قرارداد عوض شود، آمریکایی‌ها از قبول آن خودداری می‌کنند، از آنها می‌خواست که پیشنهادات خود را پس بگیرند.
اقتصاد ایران بعد از این ماجرا تا پایان دوره پهلوی بر اساس همین قرارداد پیش می‌رفت. بسیاری از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی ایران بر اساس همین قرارداد شکل گرفت و نهایی شد. بنابراین درک این قرارداد پیچیده بسیار حیاتی، اما کسی در ایران آن را جدی نگرفت و به سرعت امضا و اجرایی شد. دکتر زرگر، استاد تاریخ ایران، این قرارداد را شکست ملی شدن صنعت نفت می‌داند.
که این کنسرسیوم در واقع اصل مطلب بر این بود که درسته که ملی شدن نپذیرفته، ولی به قول خود انگلیسی‌ها، یعنی اونهایی که طراح کنسرسیوم بودن، گفتم که در واقع صنعت نفت ایران این یک ماشین بنزی میمونه که در واقع در اختیار ایران گذاشته شد بر اساس ملی شدن، ولی ایران مجدداً سویچ این ماشین را برای در واقع استفاده داد به کنسرسیوم و انگلیس و آمریکایی ها. بنابراین درسته که اصل ملی شدن را پذیرفتن، در واقع اون بنزه را در واقع در اختیار ایران قرار دادن، ولی دیگه استفاده از این بنز را به ایران ندادن، بلکه ایران سویچ استفاده از این بنز را مجددا داد به کنسرسیوم. یعنی درست در زمانی که بدون ملی شدن آمریکایی‌ها و اینها قرارداد 50-50، یعنی امتیاز نفت 50-50 را با عربستان در واقع منعقد کرده بودند یا با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین منعقد کرده بودند، ما نه تنها خسارات ملی شدن را پرداخت کردیم به انگلیسی ها، بیش از در واقع 600 میلیون دلار اون زمان، بلکه در واقع سهم ایران یه چیزی در حدود 37% الی 38% از منافع کنسرسیوم یا اون دو شرکتی بود که در ایران فعال بودن برای اکتشاف و بهره برداری و پالایش. یعنی ما در ملی شدن نه تنها سودی نبردیم، بلکه خسارت هم به انگلیسی ها پرداخت شد و بعد هم به جای اینکه 50% از سود را به ما بدن، کلن حدود 37% 38% در واقع از منافع کنسرسیوم به ایران تعلق می گرفت. و اینها قضا قرارداد استعماری بود، زمانی هم که به مجلس داده شد خیلی روش مطالعاتی انجام نشد، چند تا نماینده در واقع اون رو خونده بودن، بقیه هم که نخونده بودن، یه سری اعتراضات و اینها شد از طرف چند تا از نماینده ها، ولی در این حال خیلی به سرعت سعی کردن که خلق کنسرسیوم رو به تصویب مجلس هم برسونن. خیلی جالبه که زاهدی در مجلس رفت و در اونجا اعلام کرد که سریعتر تو زمانی که انگلیسی ها پشیمون نشدن این خلق کنسرسیوم رو امضا بکنید، چون اروپا در حال ساخت ریاکتورهای هسته‌ای است برق تولید بکنه و اگر این کار در واقع انجام بشه نفت ما رو دیگه به مفت هم نمیخرن. در واقع تحت این بهانه ها و این صحبت ها و اینها در مجلس این قرارداد خیلی سریع بدونی که بخونن و از محتوای اون باخبر بشن را تصویب شد. خود قرارداد کنسرسیوم هم قرارداد بسیار پیچیده و خیلی مشکلی است، یعنی حتی اگر امروز هم کسی بخواد این رو ترجمه بکنه، به نظر من ترجمه اون کار بسیار دشوار و ثقیلی است.
امضای این قرارداد پایان آشوب دهه 30 شمسی بود و با سرکوب جریان‌های داخل اقتصاد به سمت آرامش رفت. در دهه 40 با ظهور اوپک اتفاق‌های جدیدی را در اقتصاد ایران شاهد هستیم. در برنامه بعد می‌پرسیم چگونه اوپک دوباره سیاست را وارد اقتصاد کرد؟